مقدراتی که خداوند جلب کرده.
مقدس هم هست، معصوم هم هست، خطا هم درش معنا نداره. اون اعتبارات خداوند که بخشی از دین ماست. سال گذشته گفتیم بخشی از اون پنج بخش یا شش بخش دینه، ولی فقه اون گزاره هاییست که فقیه استنباط میکنه. به هر حال ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه نباشه. توضیح المسائل یا کتاب جواهر یا مکاسب کتاب فقهه، ولذا ممکنه با شریعت الهی مطابق باشه، ممکنه نباشه. برعکس شریعت که معصومه، فقه معصوم نیست. خطا درش بر مسلک مخطئه، خطا درش راه داره. ولو حجته، ولو بالعرض مقدسه، ولی بذات نه، مقدس هم نیست. به این معنا اینو دقت داشته باشید که در واقع ما هم نقش فقه رو در شریعت بررسی میکنیم، یعنی در اعتبارات الهی، حالا ما چه عالم بشیم چه نشیم، هم در فقه بررسی میکنیم. ببینید یک گزینه اینه که عرف نقش منبعی رو داشته باشه، منبع باشه. دوستان حساسم که این اصطلاحات چون استاندارد نیست، تعریف دقیق نداره، دقت بفرمایید. منظور از منبع یعنی سرچشمه و به اصطلاح محور الزام، یعنی همونی که به گردن ما میگذاره. عرف بشه منبع. براتون مثال میزنم. میدونید که همه ماها معتقدیم اراده خداوند منبعه، درسته؟ یعنی یکی از عناصری که میتونه من و شما رو مجبور کنه اراده الهیه. من و شما در مقابل اراده الهی مجبوریم، مکلفیم، تکلیف آور. منظور از منبع این باشه، یعنی سرچشمه تکلیف. چطور بعضی ها میگن اراده شهریار، مثلا اراده شهریار، یا فرض کنید میگن مصوبه مجلس در یک کشوری که مجلس داره. خب ما یکی از محورهایی که معتقدیم اراده الهیه دیگه. همانطور که اراده الهی منبعه یعنی محور الزامه، یعنی تکلیف آوره، عرف هم تکلیف آور باشه. اگر مردم یک مثلا بنایی ایجاد کردن و این شد عرف، شد نرم، شد هنجار، بگیم که این ما موظفیم که در مقابلش تمکین کنیم. به عنوان مثال حقوق بشر رو مثلا یه عده جمع شدن، حالا نماینده مردم، نماینده اوغلا، تصویب کرده، حتی اون شد قانون. و ما روز قبل گفتیم فرق است بین قانون و عرف، ولی خب این عرف بود که شد قانون. ما با نگاه عرف بگیم که این منبع تکلیفه. یکی از بحثایی که الان هست همینه. خیلی ها میخوان بگن اگر عرف چیزی رو قبول کرد، خود این الزام آور باشه. به خصوص اونایی که میگن حوزه شریعت به اصطلاح لاغر حد اقلیه، وقتی میپرسیم در سایر حوزه ها که به قول شما شریعت وجود نداره چه کار کنیم، میگن هرچه عرف گفت، هرچه عرف گفت ما مجبور باشیم مطابقت کنیم. یا مثلا قوه مقنن اونها رو به شکل قانون در بیاره، همون عرف ها رو، و اون بشه الزام آور. در بحث های حقوقی اینا کمتر ماها با این ادبیات آشنا هستیم، ولی در بحث‌های حقوقی دوستانی که محضرشون هم هستیم حضور دارن میدونن که در فلسفه حقوق اصلا خیلی راحت گفته میشه عرف یکی از منابع الزام آور باشه، مثل عرض کردم اراده مثلا شهریار، مثل اراده خداوند، این هم اینطور باشه. این کارایی دوستان برای عرف در دین ما پذیرفته نیست، یعنی ما عرف را منبع به این معنا، چون کلمه منبع لیزه، توجه کنید، به این معنا که توضیح دادم، ما چنین اعتقادی نداریم. میدونید که ما از شعب توحید، توحید در عبادت، توحید ذات، توحید در افعال، توحید در صفات، یک توحیدم توحید در تقنین و تشریع. حتی این دو تا کلمه خیلی عربی نیست، ولی تو فارسی به خیالی که عربیه به کار میبریم، توحید در تقنین و تشریع، یعنی قانون گذاری. خب ما معتقدیم جز ذات مقدس خداوند هیچ نهادی، حتی پیامبر، هیچ شخصی، حتی پیامبر، هیچ نهادی، پیامبری، امامت معصوم، فقیه، ابدا توحید در تقنین، مگر اینکه اون ذات مقدس الهی اختیاری رو تفویض کنه. بله، مثلا به پیامبر، به امام معصوم، به فقیه عادل، به عدول مؤمنین، یا حتی تو مراحل نازلش به فساق از مؤمنین ولایتی رو تفویض کنه. بسیار خوب، اون حرفی دیگه است. حتی به پدر و مادر که میتونن دستور بدن و الزام هم میاره اون دستور، اینا همه به اذن اللهه. من اینو فراموش کردم دوستان بنویسم، اون شماره همون کارایی اول به حکم نص و عقل مردوده، روایت رو نوشتیم، بعد نوشتیم که این حق کسی جز ذات مقدس الهی نیست، یه استثناء بزنید، بعد اضافه کنید، مگر کسی که خود خداوند یا نهادی که خود خداوند همچون اذنی بهش بده. بسیار خوب، اون وقت میشه الزام آور، دستوراتش هم میشه ملزم. مثل این که ما میگیم مثلا باید دستور حاکم شر اجرا کرد، دستور پیامبر رو اجرا کرد، دستور امام رو اجرا کرد، اون دیگه منافاتی هم با توحید در تقنین و تشریع نداره. حتما آیات قرآن رو بارها خواندید، انل حکم الا لله. حالا این که از نظر به اصطلاح نست ملفوظه، یعنی قرآن، روایات هم که به راحتی میشه پیدا کرد. اصلا ببینید، ما به مناسبت بحث عقل سال گذشته اشاره میکردیم که عقل ما حق اطاعت رو برای کسی قائله که هستی بخشه، یعنی تا به اینجا نرسه سوال قطع نمیشه. در منطق دوستان خواندید که میگن سوال باید از ما بالعرض برسد به ما بالذات، و الا تا نرسد به ما بالذات سوال هی تکرار میشه. هی توی مثال عامیانش، چرا مثلا لباست چربه؟ چون دستم بهش خورده. چرا دستت چربه؟ چون مثلا باهاش غذا خوردم. چرا غذا چربه؟ مثلا چون روغن توش بوده، زیاد بوده. خب مثلا حالا زمینم سوال تمام نمیشه چرا روغن چربه، ولی تو مثال عامیانه این مثالو میزنم، میگن به روغن که برسه سوال قطع میشه. تو بحث‌های علمی هم باید به یه جایی برسه که قطع بشه. چرا من باید مثلا از ولی فقیه، از حاکم صالح اطاعت کنم؟ چون حجت و نماینده امام عصره. سوال میشه چرا من باید از امام عصر اطاعت کنم؟ چون وصی رسول خاتمه. خب چرا باید از وصی رسول خاتم؟ چه دلیل داره؟ بسیار خوب، ایشون خیلی آدم خوب محترم رو سر ما، اما چرا باید اطاعت کنم؟ اگر نکنم جهنم میرم. چرا؟ این سوال تمام نمیشه. چون وسیعه. باز از پیامبر سوال میکنیم تا نرسد که انه فرمان الله تمام نمیشه. بله به خداوند که برسه باز هم سوال میشه چرا باید؟ چون خداوند مولویت داره، حق اطاعت مال مولاست. یعنی این سوال دیگه قطع میشه. و مولا کسی جز خدای متعال، صاحب ولایت، ولایت بذات جز او نیست مگر کسی که او واگذار کنه. به هر حال دوستان این بحثا شده، ولی زاد دقت کنید، این میخوندید در اصول فقه یه عبارت خیلی مختصری که عقل درک داره نه حکم. این بنیانش همینه، ریشه اون حرف آقای مظفر که البته مال اصفهانی است، اصلش مال اصفهانی است، ریشه فرمایش اصفهانی دوستان همینه. که خب حالی کسی بگه مگه مناقشه لفظی داریم؟ نه، این خیلی معنا داره. ببینید عقل 2000 بارم که به من و شما بگه پاشو پاشو، شما میتونید به عقلتون بگید نمیخوام پاشم. یعنی من به عقل بگه، چون هر دوشم تو خودمونه دیگه، هم من هم عقل، و من غیر از عقل اینا رو که بلد نیستم. میگیم عقل من، نمیگیم عقل من، من من که نمیگیم که. من میتونه به عقل بگه که نمیخوام پاشم، عقل الزامی نداره. این است که میگفتن عقل درک داره، یعنی عقل درک میکند که اینجا ارادت الله کاشف از حکم شرع میشه، میره تو کارایی دوم که الان وارد میشیم، بعد میگه پاشو. و الا عقل تا وقتی سخنگوی خودشه بفرمایید الزام نداره، ولی وقتی میشه کاشف از اراده شاره، یعنی از حالت منبعی در میاد حالت سندی پیدا میکنه، کارایی بعد الزام آور میشه. خب بعضی از دوستان گیر اومدن، پس دقت کنید این گزینه را که گاهی در دنیا طرفدارانی داره، در فلسفه حقوق خب طرفدارانی داره، در شریعت اسلام یک و در فقه ما دو، یعنی این دوتا رو با هم داشته باشید. ما همچون چیزی نداریم، در شریعت نداریم، چون قانونگذار خداست. آقا اینجاها جا هست، قانونگذار خداست، در فقه ما حضور نداره. شما اگر کتابهای فقهی رو ورق بزنید هیچ کجا پیدا نمی کنید که فقیهی گفته باشه عرف چیه، منبع به این معنا. خب دوستان پس اینو خداحافظی میکنیم، گزینه اول رو میذاریم کنار که ما اسمشو گذاشتیم عرف منبع باشه. تو این اصطلاح هم همراه اصطلاح ما باشید، چون منبع رو گاهی با اون اصطلاح دوم که الان براتون میگم قاطی میکنن بعضی ها. خب این میره کنار، میریم سراغ کارایی دوم. کارایی دوم یعنی گزینه دوم. چیه گزینه دوم؟ بگیم عرف به همون معنای روز چهارشنبه ها، یعنی بنای مردم، فهم مردم، داوری مردم، به این معنا. بگیم عرف منبع نیست ولی سند باشه برای فقیه در استنباط. این دیگه تو شریعت نقشی نداره ها، تو منبع نیست که بشه منبع جوشش حکم، ولی چی باشه؟ سند باشه، مثل قرآن. فضلا قرآن منبع نیست، چیه؟ سنده. یعنی چون قرآن حکایت از اراده الهی میکنه، نه که خود قرآن منبع باشه. یا مثلا قول پیامبر، ما چرا قول پیامبر رو حجت میدونیم؟ قول امام، امام معصوم چرا حجت میدونیم؟ چون امام حرفش منبع نه، چون کاشف از اراده الهیه، سند دوستان این معنا ما میگیم، اینو بهش میگن سند، دلیل. از خیلی وقتا هم میگن چی؟ منبع. یکی میگم اشتباه نشه، با این میخواستم اشتباه نشه. مثلا قرآن میگن از منابع استنباط، نشنیدید؟ زیاد میگن منبع استنباط. منابع فقه 4 تاست. خوبه نگیم منبع، چون منبع با اون معنای اول خیلی مناسبه. اینجا بگیم مدارک. اون آقا مدارک العروه نوشته. اسناد، ادله، این تعابیر خیلی خوبه. آقا بگیم عرف از اسناد استنباط باشه، در کنار قرآن، در کنار سنت و حدیث، در کنار عقل، در کنار اجماع. خب به جای اینکه بگیم ادله 4 تاست، بگیم 5 تاست. اینجوری، اینم یک گزینه. اسناد بشه 5 تا. یعنی اگر دیدید مردم یه عادتی پیدا کردن، خب، و این جا افتاد شد عرف، چون تا جا نیفته که عرفش نمیگن، جا افتاد شد عرف، فقیه بتونه این رو سند استنباط قرار بده، خودش دستش تو پوست گردو نکنه که حتما قرآن پیدا کنه براش، یا درک عقل، یا حدیث، یا اجماع. اینم بشه یکی از اسناد استنباط. آیا این داریم در فقه؟ میتونیم از این کارایی رو به عرف بدیم یا نه؟ دوستان برعکس کارایی اول که عرض کردم، هیچ فقیهی، هیچ آشنا به اسلامی نمیگه، این کارایی، کارایی دوم، این محل بحثه. خیلی از اهل سنت قائلن، یعنی اینا عرف رو یکی از منابع استنباط میگیرن. البته خیلی هاشون تو توضیح بد توضیح میدن، گوش میکنید؟ یعنی وقتی میخوان توضیح بدن، اون کارهای سومی که حالا میرسیم اونو میارن، یعنی خلط کردن بین کارهای سندی با اون کارهای بعد که میان. ولی حداقل در حد گفتن خیلی ها گفتن که یکی از اسناده. در نوشته های، نمیگم فقهای خودمون، ولی بالاخره آشنایان به فقه، خیلی فرق میکنه آشنا باشی با فقه تا فقیه باشی. در نوشته بعضی از آشنایان به فقه هم هست. حالا تو این تعبیر مثلا خود اون شخص از این تعبیر راضی نیست، من اسم نمیارم، ولی داریم تو بعضی مجلات مقالات که عرف چرا نباید در کنار سایر ادله قرار بگیره و منشأ استنباط باشه. کسانی که طرفدار این نظرند به ادله ای تمسک کردن، مثلا به این آیه از قرآن خذ العفو و امر بالعرف، جناب لقمان به فرزندش، اگر اشتباه نکنم مربوط به لقمان باشه، باز یه تأمل بکنم، الان یه لحظه شک کردم، به فرزندش میگه فرزندم و امر بالعرف، به عرف امر کن، خودتم عمل کن. عرف از کردیم دوستان در قرآن، در کلام عرب، یعنی همون فهم یا بنا یا تأسیسات و عقلا که جا میفته. البته منکرم نیست، چون عرف در قرآن یه معنای ارزشی هم داره، یه عادتی که جا افتاده، یه هنجاری که، البته خود هنجار قهرن معنای ارزشی داره. و امر بالعرف، خب قرآن که اینو نقل میکنه به عنوان تأیید داره نقل میکنه، میخوام رفتش بدیم به اسلام دیگه، شریعت اسلام. و امر بالعرف، خب میشه به مردم بگیم به عرف اخذ کنید، امر کنید، ولی بگیم سند استنباط در فقه نیست. نمیشه. یا یک سری احادیث که بیشتر اهل سنت دارن، البته شبیه شما هم داریم، مثل این حدیث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، اگر امری نزد مسلمانان نیکو شمرده بشه نزد خداوند هم نیکوه. خب مثلا فرض کنید ما میبینیم یک طیفی از مردم، از مسلمانان، وقتی کسی وارد میشه جلو پاش بلند میشن، وای میسن، احترامش میکنن، خب میشه عرف، عرف مسلمانان، مسلمانان اینو حسن میدونن. میتونیم فتوا به استحباب بدیم، چون اونا که حسن بدونن خدا هم حسن میدونه، استحباب هم همونیست که عند الله اگر واجب نباشد میشه حسن دیگه، حد اقل حسن استحبابه. مثلا یا یک حدیثیست که پیامبر فرمودن انتم اعلم و منی به امور دنیا کن، یا شبیه این تعبیر، شما مردم نسبت به شؤون دنیایی آشناتر از من هستید. اهل سنت نقل میکنن که پیامبر عبور میکردن از برخی از مزارع مدینه، دیدن اهل مدینه دارن در مورد نخلاشون کار میکنن، حضرت فرمودن مثلا این کار رو بکنید بهتر نیست، حالا چه دستوری نگفتن، اینا هم این کار رو کردن، اتفاقا سال بعد خورما کمتر گیرشون اومد یا خورمای بدتری آیدشون شد، آمدن معذر آقا که آقا ما حرف شما رو گوش کردیم، نتیجه برعکس داد، کمتر خورما برداشت کردیم یا خورمای بدتری برداشت کردیم. حضرت فرمودن من یک سوال کردم، یک نکته ای رو مطرح کردم، خب شما عقل داشتید، تجربه داشتید، بعد این جمله رو فرمودن انتم اعلم به امور دنیا کن از من. خیلی از به اصطلاح فقیهان اهل سنت میخوان به این حدیث تمسک کنن برای این که مثلا مردم در شؤون دنیایشون از پیامبر که شأن شارع بودن داره یا مبین شریعت اعلمه و از این حرف. خب اینا دوستان ادله ایست که اینا تمسک کردن، و اون کتاب فقه و عرف رو ببینید، ما اینا رو مفصل نقد کردیم و نقد. خب مثلا این حدیث آخر میدونید با مبانی ما جور در نمیاد، یعنی ممکنه بگیم این حتی منافات با عصمت پیامبرم نداره چون خلافی نیست، اما باز یک نوع مثلا تنزیل مقام منقصته و هرگز در اندیشه ما شیعیان و امامیه اینجور مسائل نسبت به پیامبر و ائمه علیهم صلوات الله مناسب نیست. ضمن این که سند حدیث نداره، دلالت دیگری داره که اینا رو دیگه در اون کتاب ببینید. دوستان این روزها که تشریف میاد روزهای پرکاری شما دارید، نه این که بگید خب حال اینا که خیلی، نه، لذا هر بندی از اینا گاهی وقتا در 12 صفحه از اون کتابه و من با اعتمادی که در اون کتاب هست دارم اعتماد میکنم و بحثا رو عبور میکنم. اگه الانم فرصت نمیکنید، اول سال هنوز قرار نیست، خب اینو داشته باشید در یه فرصتی واقعا کسی دوستان بخواد در فقه حتی آشنا باشه، نخواد فقیه هم بشه، باید به هر حال این بحثا رو ببینه. ببینید به نظر ما این کارایی هم برای عرف ثابت نیست، یعنی کارایی سندی، کارایی استقلالی، اینا رو بگم اصطلاحات رو، این که عرف خودش بشه مثل قرآن سند، مثل سنت بشه سند. اولا میدونید ما یک اصلی داریم در اسناد استنباط به نام اصل عدم سندیت. بپرسم اینو در کفایه به چه عنوان خواندید؟ اینو خواندید، اصل عدم حجیت. بله. یادتون باشه در کفایی میگو حتی شک که در حجیت مساویس با یقین به عدم حجیت. اینم گاهی یه معما هست تا توی امتحانات شورا ممکنه ازتون بپرسن یعنی چه شک که در حجیت مساویس با یقین به عدم. به قول امروزه یه پارادوکس توشه، این از شک شروع میکنیم میگیم مگه شک میتونه مساوی با یقین باشه؟ یقین میتونه مساوی با، به هر حال بیان شیرینی داره در کتابای اصول. ببینید لذا ما این اصل رو داریم، میدونید خب اصلیست که باز خود این اصلا پشتوانه عقلی داره. ما وقتی میخوام بگیم این مثلا نهاد صلاحیت استنباط داره، باید برهان بیاریم. چرا امامیه میگن قول معصوم قول امام کارایی سندی داره، اهل سنت انکار میکنن؟ خب ما که ادعا میکنیم قول امام کارایی سندی داره، باید ثابت کنیم، و الا اون طرف میگه نداره. همطور که ما قول فقیه رو قبول نداریم کارایی، هیچ کس نمیگه قول فقیه کارایی سندی داره، اما قول امام رو میگیم، خب باید ثابت کنیم. پس فراموش نکنیم دوستان ما یه اصل جسیمی داریم که به فوتن لاینتفی، اصل عدم سندیت. خب باید از این خارج بشیم. از طرفی میدونید ما نصوص زیادی داریم که ملامت میکنه از اکثریت، اندیشه اکثریت، بنای اکثریت، تأسیسات اکثریت. در قرآن چقدر میخونیم اکثرهم لا یعقلون لا یعلمون؟ بله، خب این آیاتی که ملامت میکنه از اکثریت، بالاخره این اکثر، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ساکت که نیست، اکثری که یه بنا داره و الا لا یعقلون معنا نداره، اکثری که یه عرف داره، حالا یا یه جور میفهمه صاحب فهمه، یا یه کاری میکنه صاحب بناست، یا داوری میکنه و همون سه تا تفسیری که برای عرف گفتیم، گفتیم عرف، فهم، بنا و داوری که بین مردم جا باز کنه، جا بیفته، این میشه عرف. خب وقتی که ملامت میکنه از اندیشه اکثریت، طبیعتاً نمیتونه چیزی که مورد ملامت کارایی سندی داشته باشه. خب حالا این که بعد بیه مثلا توجیه کنیم، واقعا دوستان این جای کار خیلی داره، میدونید اصلا این بحث اسلامی هم نیست، فقط این بحث جهانیه. همین الان که من و شما اینجا نشستیم، شاید خیلی ها فکر کنم مثلا همین دموکراسی یعنی مراجعه به آرای مردم و حاکمیت رأی اکثریت مثلا دیگه تو دنیا بدون مخالف است، و اتفاقا خیلی ها میگن این نوع حکومت مثلا از یکی از بدترین اشکال حکومت. بعضی ها میگن قبول داریم خیلی عیب داره، ولی خیر الموجودینه. بین استبداد و هرج و مرج و اکثریت این بهتر، خیر الموجودینه. وگرنه به اصطلاح اندیشه نخبه‌گرایی الان طرفداران جدی داره. باز بعضی‌ها مثلا دموکراسی رو دو مرحله ایش میکنن که اینها یه نخبه رو انتخاب کنن، نخبه ها مثلا مسئولین رو و صاحبان قدرت و صاحبان پست های حساس رو انتخاب کنن. ببینید میخوام عرض کنم اینا بحثایی هم نیست که فقط مخصوص قرآن باشه، مخصوص دین ما باشه، نه، این اکثر هم لا یعقلون اگر ببینید در همین کتابی که ما داریم، خب من آوردم از اونها هم کسانی که خیلی مخالفن و رسما مخالفت میکنن از اندیشمندان غیر مسلمان. ببینید اینم پس داریم، باز ملامت و مذمت از اندیشه اکثریت. نکته دیگه غیر از این، بذارید من تمام، غیر از این جهاد، ببینید اصلا ما واقعا میبینیم بسیاری از عرف ها قابل پذیرش نیست. یعنی اگر تو ترازو بذاریم شاید عرفهای بد کمتر از عرفهای خوب نباشه. به خصوص چه نکته دوستان یادتون باشه روز چهارشنبه یا سه‌شنبه عرض می کردیم، ما این که عرف باید حتما منشأ عقلانی داشته باشه تا بشه عرف، بفرمایید قبول نکردیم، گفتیم این اصطلاح اصول نیست، اصطلاح فقه نیست، لذا در اصول به راحتی عرف رو تقسیم میکنن به عرف عقلا به ما هم عقلا و عرف عقلا به ما هم عیاشون، به ما هم قدرت طلبیون. خب چطور بگیم که عرف صرف عرف؟ الان خود شما نگاه کنید در همین کشور ما بعضی چیزا واقعا عرفه ولی همم خسته شدن، یعنی پسندیدم نیست. این همه عرفی که ما داریم در مراسم عروسی، عزا، برگشت از مکه و مدینه، نمیدونم کارهای روزمره، خرید خانه، مسافرت ها، خیلی از این عرف ها عرف های مذمومه. چطور میتونیم به راحتی بگیم یک عرف ولو هیچ آیه ای، روایتی، عقلی، اجماعی، ضرورت فقهی تاییدش نکند؟ این میشه چی؟ این میشه سند باشه. جالب اینه دوستان اهل سنت هم که خیلیشون میگن او کارای سندی داره، خب این که دارم براتون عرض میکنم یک کتاب، دو کتاب، یه مقاله، دو مقاله، یک ساعت، دو ساعت روش کار نشده ها، توده اهل سنت. بالاخره آدم باز روز قیامت بتونه از عهده‌اش بر بیاد. توده اهل سنت ولو گفتن عرف کارای سندی داره، ولی بنده های خدا وقتی میخوان توضیح بدن میرن تو کارایی سوم که الان ما بگیم قبول داریم، اونو ما قبول داریم. حتی برخی از نویسندگان خود ما توجه میکنید وقتی که گلایه میکنن از فقها که چرا مثلا فقها کارایی سندی عرف رو قبول ندارن، میبرن تو کارایی سوم. خب اینا میدونید جدا که نشده، یعنی این کارایی ها از هم جدا بشه، مرزبندی بشه، نه. میام سراغ کارایی سوم که بر من اشکال دوستان رو گوش کنم. کارایی سوم البته امروز فقط در حد زمینه فکر، ظاهرا هم نوشته برای فردا شما ندید، ولی فردا دستون انشاءالله میرسه. ببینید واقعا رو این جهت دوستان فکر کنید. امشب من امشب نمیگم شما مثلا چه کتاب، چون اصلا کتابی که نداره بگم ببینید، ولی ببینید کجاها علما استفاده میکنن از عرف. مثلا عروه رو بردارید یه 20-30 صفحه ورق بزنید، جواهر رو بردارید، شرح لمعه رو بردارید، کتاب و نکاح لمعه رو ورق بزنید، ببینید کارایی سوم مقابل کارایی منبع بودن، سند بودن، ما تعبیر میکنیم به کارایی ابزاری، غیر استقلالی، غیر سندی، کارایی عالی با آ، ابزاری عالی. منظور چیه؟ منظور اینه که ما از عرف استفاده کنیم در فقه، مثلا برای تفسیر نصوص شرعی. ببینید چقدر نامگذاری هم دقیقه، بهش میگیم ابزاری. چرا میگیم ابزاری؟ چون یک وسیله است که یک سند رو تفسیر میکنه. قرآن که کارای سندی داره، این که شکی نیست. خب قرآن که چی باید قرآن رو ناطقش کنه؟ بگه این آیه از قرآن اینو میگه. چی باید حدیث رو ناطق کنه، معنا کنه، تفسیر کنه؟ فهم مردمه، همون داوری مردم. لذا بهش میگیم ابزاره، یعنی او یک وسیله میشه که سایر اسناد که اونا کارایی استقلالی دارن اونا رو به نطق در میاره، استنتاق میکنه. البته فقط هم چیز نیست، فقط هم تفسیر ادله نیست انشاءالله. حالا من میخوام ذهن شما بک بماند. ببینید تو کارایی ابزاری چه کارایی از عرف برمیاد. مثلا علما وقتی معونه رو میخوان تفسیر کنن میگن چی؟ میگن معونه یه چیز عرفیه، نمیگن نفقه زوجه رو باید بدی، میگن عرفیه. خب این چه کاراییه؟ مرحوم صاحب جواهری دو سه صفحه بحث میکنه، بعد میگه آقا بذار به عرف و ها کذا فعلله و تفعلله، مواردی که هی میگن عرف عرف عرف. ببینید اینا رو ما همه رو جمع میکنیم در کارایی ابزاری. این کارایی برای عرف ثابته. جالبه بدونید بعضی از علما نظرشون اینه و به حقم نظرشون اینه که یکی از مؤلفه های اعلمیت فقیه، آخر یه بحثیست که فقیه اعلم به کی میگن؟ اونی که متن کفایه حفظشه. دیدید بعضی ها چشمشون هم میذاره همتون میخونه ماشاءالله حافظه، میگه صفحه فلان سطر فلان دست راست و میخونه، شروع میکنه خوندن. اونی که با اقوال زیاد آشناست، اونی که چی بگم با فقه، بعضی ها فقهشون قوی تر از اصولشونه، اصولشون بعضی ها قوی تره. به هر حال این حرفا هست. حالا یک کسی همه رو جمع کنه خب، ولی اگر واقعا خیلی ها معتقدن اعلمیت فقیه که اصابش به واقع قوی تره، اونی که بتواند عرفی تر، یعنی عرف را در مجال حضورش، نه تو کارهای اول نه دوم، تو مجال حضورش شکار کنه، اجازه حضور بده. هفته بنده اضافه میکنم دو کار بتونه بکنه: در مجال اثبات از عرف استفاده کنه و در مجال لا اثبات استفاده نکنه. اونم یکی از من قصدی. اگر کسی واقعا بگه که از مؤلفه های اعلمیت اینه، نباید ملامتش کرد، نه که نباید کرد، باید تذیرف اصلا. این کارایی سوم. خب سه تا کارایی شد. البته بهتون بگم زمینه فکر فردا ما برای کارایی سندی که رد کردیم خب یک استثناء قائلیم. من فکر کنم این یک استثناء خودش یک جلسه رو میگیره ها، که میخوام براتون فردا عرض کنیم. دو، دوستان فکر کنید کارایی ابزاری عرف در چند شکل مجسم میشه، تا انشاءالله پس فردا که ما عرض کردیم به هر حال بهتر تو حافظه قرار بگیره. زمینه فکر رو این دو زمینه وجود داره.
آیات لا یعقلون لا یتدبرون.